نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صلوات و رحمت الله. ما منتظر بودم با شروع کنه دعای من. صلوات یکی از هایی که به عنوان اطعمه و اشربه خیلی همه ادیان باهاش مخالفت دارن بحث خمره، و خمر هم در روایات ما داریم که ما بعث الله نبی قط الا به تحریم الخمر، هیچ نبی نیومده مگر اینکه خمر رو حرام کرده. اینجوری که قرآن داره بیان میکنه بحث خمر رو با یه شدت و غلظت بسیار زیادی این بحث داره طرح میشه. یکی از خاصیتایی که این ماهواره الان داره، ما که ندیدم بلا دقایقی متهم مراتب، کسایی که دیدند که چیزهایی که میگن، میگن قبح خیلی از چیزها رو راحت میریزه. از مثلا فرض فرمایید انواع اقسام حجاب، که حالا یعنی انواع اقسام بی حجابی به عبارتی، یا تو برنامه آشپزی و این چیزهایی که داره، مثلا جزو روال برنامه هم اینه که مثلا خوشو الان آبجو رو اضافه میکنید به مثلا این غذا و فلان اینها، و این چیزها رو مکرر در مکرر شنیدن باعث میشه که قبح این چیزها ریخته بشه. شاید سر بحث خمر که اینقدر حتی تو فقه ما باش برخورد شدیدی شده و حتی مرحوم شیخ مفیدینا میگن مثلا اگه پدری مثلا مسته، در حالت مستی دختر نره اصلا تو اتاق پدر، یا اگر پسری مسته مثلا مادر نره بشه این پسر، چون که مست یعنی این که دیگه هر کاری دست این ساخته است، هر غلطی این بخواد بکنه در این حالت ازش برمیاد، از یه کسی که عقل نداره. این معنا را موقع خدمت شما عرض کردیم جلسه گذشته که بحث خمر معنی چیزی که از واژه‌اش مشخصه، معنی پوشاندن. خمر اصلا معنی از ریشه ای است که معنی پوشیده شدن و پوشاندن هست. و شما خمار اگر در قرآن داره خموره نه معنی مقنعه، به دلیل این است که میپوشاند، اونم به همین دلیل، از همین ریش است. اینم میشه بحث خمر و واژه خود اصل واژه خمر. چیزی که عقل رو بپوشاند موقع این خمره، به واقع خمره، نه مجازن خمره. برای همین است که عرض شد هم این خمرها اسمش خمره، یعنی این خمرهایی که باش مست میکنن اینا، همون چیزی که در سوره مبارکه پیامبر اومده به نام انهاری که از خمره، اون هم یعنی اون هم اسمش خمره، خمر لذت للشاربین، اون هم اسمش خمره، این هم اسمش خمره. اون مجازن خمر نیست، اون هم خمره، منتها فرق بین این خمر با اون خمر خیلیه. عرض شد که یک خمری هست که عقل رو به خسوف میکشونه و جلوی عقل رو میگیره، این یه خمره. یه موقع هست که نه، یک خمری هست که جلوی عقل رو نمیگیره، عقل رو تحت شعا میذاره، اونم خمره واقعا، اسمش واقعا خمره، که طرف دیگر با مفاهیم کار نمیکنه، با شهودهای عینی داره کار میکنه، اون با ولای حق داره یه جریان رو پیش میره و پیش میبره، اون دیگه با مفاهیم و اینجور معقولات و علوم این مدلی کار نمیکنه، با چیز دیگه ای داره کار میکنه. اون خمر تو همین دنیا هم هست، تو اون دنیا هم خب نهرش هست و بالاخره اون چیزی که تو همین دنیا هست و همون دنیا در این رودها بهشتی و چشمه های بهشتی، حتما این آیات سوره مبارکه متففین رو دیدید که بالاخره از آیات زیبا که سوره مبارکه متففین رو ببینید، آیه 22 که بحث ابرار رو کرده، صفحه 188 میگه ان الابرار لفی نعیم، بسم الله شما بگید، ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعمتن، علی الارائک ينظرون، اینا بر تخت ها نشستن و میبینند مناظر اون زیبا، تعرف فی وجوههم نظره نعیم، در چهره هاشون شادابی نعمت هست، شادمانی از این که نعمت دریافت کردن، یسقون من رحیق مختوم، اینها از یه رحیق مختوم، از چشمه رحیق مختوم که چشمه ایست که سربسته است، اینو می نوشند، بهشون نوشانده می شود، در حقیقت یسقون من رحیق مختوم، ختامه اون مسک که اون مهرمومش از مسکه، و فی روکه فلیتنافس المتنافسون، و در اون باید رقابت کنندگان رقابت بکنن در همچین دقیقا چشمه در رحیق مختوم، که بشینن از اون رحیق مختوم بخورن. بد و مزاجه من تسنیم، موقع این قاطی داره از چشمه تسنیم توی رحیق مختوم، در چشمه رحیق مختوم یه لیپتونی زدن توی این چشمه به نام تسنیم، رحیق مختوم با لیپتون تسنیم، حالا تسنیم چیه؟ عین یشرا و هل مقربون. اینا اون بدمستای عجیب غریبندیه که اصلا سرشونو کردن تو این چشم تسنیم دارن میخورن. حالا کسی که ابرار، نه، اون داره گاهی یه حالی یه چیه، یعنی معلومه در حد این که چشمهی که داره ازش میخوره یه رنگی از یه خمری گرفته توش، یه رنگی از یه خمری. ولی اون کسایی که مقربونن اونا اصلا یه رنگی از خمری نیست، اونا خمری، اصلا خمر خالص، که اونا دیگه عینن یشرب و هل مقربون، اونا به جد خمر، واقعا هم خمر، مجازن خمر نیست. و همون است که شاید امیرالمومنین بعضی جا میگن که بعضی از این مؤمنین اینا راجعشون گفته میشه لغت خوله تو، اینا قاطی کردن. بعد اون میگه لغت خالت هم امر عظیم، قاطی کردن، ولی منطقه یه واسطه امر عظیم اینا قاطی کردن. این هم اسمش خمر، اون هم خمر، منطقه اون تحت و شا قرار دادن عقل. این یکی خمرهایی که در استفاده جزو نجاسات و بعضی ها میخورن، اینا به خسوف بردن عقله، یعنی جلو عقل رو گرفتنه. اون جلو عقل رو نمیگیره، اون عقل رو تحت شعا قرار میده، اون خمر رو. انشالله رزقن به قول آقای جوادی در این موارد رزقن الله به ایام از اون خمر رو، که تو همین دنیا و هم اون دنیا انشالله از اون خمرها قسمت ما هم بشود انشالله. خب این پس ببینید مسئله خمر و تحریم خمر که عرض شد که در همه ادیان بوده، به جد هر نبی میواده خمر رو تحریم میکرد، چون که پایه چی داره؟ یعنی اگر عقل نباشه، عقل تو شخص وجود نداشته باشه، یا عقل بعضی وقتا وجود نداشته باشه در شخص، این دیگه هر کاری از دستش برمیاد، این آدم هر کاری بخواد بکنه. حالا این که چرا اینجای سوره مبارکه مائده اومده، مطلبی هست که حتی میشه بهش یه اشارهی کرد در حد یک احتمال، چون اونا عرض خواهیم کرد. یه بحث بحث خود تحریم خمره، اصلا خمر به چه سبکی تحریم شده. بعضی از مفسرین اینطور فرمودند از بحث تدریج مسئله تحریم خمر، گفتند که به این ترتیب بوده، دقت بفرمایید. شما آیه 219 بقره رو بیارید، در آیه 219 اینجوری داره، داره یسالونه که عن الخمر و المیسر، یعنی به حجت اولین سوره مدنی، قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. یه اسم دقیقا کبیری داره، حالا اسم کبیر خیلی وقتا هم یه جوری تا این آیه ترجمه هم نمیشه، خیلی وقتا معنیش این میشه تو ذهن مخاطب که اثم کبیر و منافع الناس در مقابل منفعت، اثم معنای ضرر پیدا میکنه اون موقع. یعنی میشه که ضرر داره منفعت هم داره، یعنی فعلا دارن مماشات میکنن انگار، یه ضرری داره یه منفعتایی هم داره، ولی خب ضررش بیشتر از منفعتشه. قبول دارید که همین جوری القا میشه؟ بله، شما هم همین جوری به ذهن میرسه دیگه، یعنی یه ضرری داره یه نفعی داره، منتها ضررش بیشتر از منفعتشه. خب اسئله اونم که موضوع یوفون دیگه، اون خواهی نداریم. این مثلا انگار گام اول، به عبارتی تدریج اینجوری داره فکر میشه که ما اول بگیم که مثلا خلاف مرومته، بعد یواش یواش بگیم که مکروهه، بعد یواش یواش بگیم که گناه صغیره است، بعد بگیم بعدش بگیم که معصیت کبیره است. مثلا یه همچین تدریجی علامه این رو میفرمایند، این مطلب رو، و نقد هم میکنند، درستی هم نقد میکنند، که این یه جوری شیره مالیدنه، این همراه با دروغه. این چیز که شما یه موقع میگی خلاف مروته، بعد میگی معصیت صغیره است، این چیز کوچیکیه، بعد میگی معصیت کبیره است. شما یه موقع یه چیزی گناه نیست، داری به مرور بر میندازی اونا. مثلا میگی که آقا بردهداری این که گناه نیست، چیز بنا بردهداری گناه نیست که مثلا کسی ملکی یمین داشته باشه، ولی میخوای خورد خورد اینو از مسائل اقتصادی جامعه خارج بکنی. اقتصادیش بر پایه همچین چیزی هست، اونو میگی با یک تدریجی، با یک احکامی، خلاصه اینو خورد خورد از سطح جامعهش جمع میکنی همچین چیزی. تا تدریج هیچ موقع نباید همراه با دروغ گفتن باشه. این نکته مهمیه. شما حق نداری چیزی که معصیت کبیره است بگی که یه چیز خیلی کوچیکیه. مثلا کسایی که قائل به اون دست از تدریج هستن، حالا اون تدریج حق رو عرض میکنم چیه، یه جور تدریج خاصی داره قرآن، میگن اولش این آیه بوده، بعدش میرسیم به این آیه. آیه 43 سوره مبارکه نساء.
جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلو تا ادامه. ای مؤمنی لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، شما نزدیک نماز نشید و حالا اینکه مستید. در حالت مستی نماز نخونید دیگه. چرا؟ حتی تعلم ما تقولون. تو چی داری میگی الان؟ الان حرف چیه داری؟ این حرفی داری میزنی چیه؟ که اینم خودش یه نکته مهمیه. حتی تعلم و معتقل بفهمی داری چی میگی؟ در مقابل کی وایسه یه چیزی بگی؟ من همین چند روز پیش خدمت حضرت آقا بودم، همین دو سه روز پیش، بعدش تو من جام نبود که بشینم برای شام، یه خدا آقا گفتن بیایم جرم ما رفتیم تو صورت آقا نشستیم، خودیم الحمدلله جا نبود ما رفتیم اینجا. بعد به ایشون حالا من گفتم که یه مطلبی، حالا مسئولین هم نشسته بودن دیگه، گفتم یه مطلبی میفرمایید که مطلب توصیه ای چیزی. ایشون اولش برخورد متواضعانه ای که حالت فیلم هم نداره، این تواضع خودم اهل بخیه میگم، میدونی فیلم چیه، هم خودم بازی کردیم. گفتم بله گفتن چی؟ بله بله چی؟ من مثلا گفتم آقا بله شما دیگه. گفتن من که اصلا من که چی بگم آخه، من مثلا یه جوری که اصلا من کیم که بخوام یه چیز بگم. مثلا دقیقا دیگه خود ساکت شد، دیگه بقیه هم ساکت شده بودن. نه بزرگ من یه بار دیگه بزرگ جوری چی با منی مثلا من الان چی بگم، من اصلا کی؟ آقا دارم پشیمون میشم از این سوالات اینجوری. بعد یه خورد که من اکس کردن، گفتن که به جوانها بگید که این نمازشون رو با توجه نسبت به این بخونن که
با کسی دارن حرف میزنن. این نکته، یعنی کسی در مقابلشون قرار گرفته و با کسی دارن حرف میزنن. همین است که حتی تعلم و تقولو بخواه داری چی میگی؟ بعد داری با یه نفر حرف میزنی هر شو خواه گفتن هر موقع حواس پرت شده اینایش، مثلا وقتی فهمیدید حواستون بازه اینو جمعش بکنید و باز دوره بودن. اگه تو جوونی به این مطلب اهتمام کنید ملکه میشه، ولی تو پیری دیگه نه، دیگه دست رفته و خلاص. این چه گفتن یه جواب میتونه، چون گفتن که به جوان ها بگید، منم گفتم شما هم که جوان هایی که هم که پیر شد. برای همین است که گاهی اوقات عزیز عرفا اینو به سکر دنیا هم گرفتن، یعنی طرف در حالت به سکر نوم هم گرفتن، یعنی حالت مستی خواب یا مستی دنیا مثلا، که طرف مست افکارش و دنیاش و مثلا اصلا نمیدونه داره با کی حرف میزنه، داره تو فضای خودشه. خیلی یه تمرکزی یه چیزی اینها ظاهرا میگن لازمه که آدم بالاخره یه حتی تعلم ما تقول. لذا قائل به این جور تدریج میگوید که اول تدریج اینجوری بوده که گفتم آقا ضرر داره، نفع هم داره، مثلا نفعش بیشتر ضررش، مثلا اینجوری. قدم دوم گفتم آقا موقع نماز شما این موقع نماز رو با مستی وارد نشه، لذا خود نماز و یه خوردم قبل ترش بخواهی حالت مستی ادامه داره پیدا میکنه، مثلا این تیکه تحریم شده و سپس در این سوره مبارک مائده در آخر عمر پیامبر عظیم الشان دیگه خیلی با صراحت که این ان الخمر و المیسر و الانصاب از اون رجس من عمل شیطان فشتنه بو اجتناب بکنید، و ادامه هم باز دوباره حکمتش بیان شده که حالا عرض خواهیم کرد حکمتش بیان شده، و دیگه با چند جور تأکید و فشتنه بو و فهل انتم منتهون و از این چیزا، این جور بیان تدریج نه قرآنیه نه شاید درست اصلا اینجور، یعنی ما معلوم نیست حق داشته باشیم که یک چیزی که گناهش بزرگه ما این گناه کوچیک اول جلوه بدیم، بگیم آقا مثلا گناهش گناه کوچیکیه همچی چیزی. به نظر به تدریج اینجوری باشن، شما سوره مبارکه اعراف رو بیارید، آیه 33. خب اعراف مکیه، هیچ مهمه. خب قبل از اون شما چیده بیارید، قبل از اون نحل رو بیارید، نحل در آیه نحل آیه 67 که میشه، خب از ما آیه 66 که خیلی ان لکم فی الانعام لعبره، یه عبرتیه تو این چهار پایان برش، نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خدا از بین پهن و خون به شما شیر تازه خوب میده. خلاصه خدا بخواد چیز خوبی به شما بنوشاند کلا از لای لابله بدترین چیزا رد میکنه. مثلا حواست باشه، یعنی اینجوری نیست که یه صحنه های خوبیه حالا داره. نه، تو همین این چلوندنا و چیزای این مدلیه که خدا اون شیر سائق برای خیلی گوارای خوب رو اینجوری نده. این یه عبرتیه، شما باید اینو بگیری عبور کنی از این مطلب. یعنی خدا از لابلای اینجور حوادث با آدم شیر خوب میده، مثلا منتظر یک دنیای خیلی آرام خلاص همه چی بر وفق مراد اینجوری بره تا مثلا شما به چیزایی برسید، خدا این کارو نمیکنه. و من ثمرات النخیل و الاعناب، از ثمرات نخیل و اعناب، تتخذون منه سکرن و رزق حسنا، از ثمرات نخیل و اعناب شما تتخذون اتخاذ میکنید، ولی شما دیگه اینو دارید اتخاذ میکنید، این کار شماست. ما چی دادیم؟ ما نخیل و اعناب دادیم، شما برمیدارید چی کار میکنید به این نخیل و اعناب؟ ما نمی کنیم، شما می کنید. تتخذون منه سکرن و رزقا حسنا، شما برمی دارید تبدیلش می کنید، اینو یا به سکر تبدیل می کنید یا تبدیل می کنید به رزق حسن، یا باش خمر رو اینا درست می کنید که یه چیز بی خود ازش در میاد، یا یه رزق حسن ازش در میاد. یعنی خورما رو یا میشه رنگینک کرد مثلا خورد، یا میشه برداشت رنگینک می داده چیه خوبی ها. یا برمیدارید اینا سکرن میکنید، نو این جنوبی ها رنگی نکی زیاد میخواهد، نمیدارید چیه انگار ولی نه یه خورما رو میکنن با کرده باعث آرد و اینا حلوایی درستش میکنن، چیز خوشمزه میشه. و آیات بعدیش که خیلی آیات فوق‌العاده ای، آیاتی که بالاخره اینا میرن مثل او حارب بکه الان نهل، بعد نهل و بحث زنبور و زنبور میره روی چیزها میشینه، آخرش یخرج من بطونها شراب و مختلف و الوانو فیه شفا و للناس. این وقتی به رو گلها بشینه موقع رنگهای اصلها مختلف میشه، ولی در این که شفا هست، ببین ماها کارامون یه جور نباید باشه، ما کارامون یه جور نیست، خروجی هم که از خودمون میدیم یک جور نیست، رنگهاش مختلفه، ولی اگر با وحی الهی حرکت بکنی و او حارب بکه الان نحل، اگه با وحی الهی حرکت بشه اون موقع اون خروجی که داره داده میشه در این که رنگهاش مختلفه ایناش مختلفه، ولی در این که شفاء الناسه در ایناش مشترکه، هر کدوم یه خاصیت همش اصل واقعا طرف داره میده. بعدش هم همش میبینید که تو این آیات تگ داره، تگ چیز ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، نه ان لآیات لقوم یتفکرون، اینا رو معلومه که باید تعقل و تفکر کرد راجع به این همه آیات، تو این خودش تگ هم داره که حواستون باشه که خلاصه اینا رو باید فکر کنید و چرا بحث زنبور و بحث فلان اینا رو داریم میکنیم. اجمالا این چیزی که مشخصه این است که تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا، یعنی اول سکر در مقابل رزق حسن، یعنی معلوم میشه که این رزق حسن نیست، برعکس این که عجیبه که از این آیه استفاده کردن، که بعضی هم چه استفاده کردن که اولش خدا در سور مکی در کنار رزق حسن گذاشته او رو، یعنی به عنوان رزق حسن، در صورتی که دقیقا برعکس اینه. نمیدونم چرا یه همچین حرفی زده شده، اتفاقا وقتی میگن اینجا تفصیل داده شده یعنی تفصیل قاطع شرکته، یعنی اینی که الان سکرن رزق حسن نیست، این جزء پروسه تدریج اگه قرار بگیره درست داری، یعنی شما از اون اول داری میگی که آقا یه چیزی داریم به نام سکر، این رزق حسن نیست، شمایی دارید اینو تبدیل میکنید به رزق غیر حسن و رزق حسن، اینجور بیان کردنی این حرف درسته. بعدش گام بعدی میاد سوره مبارکه اعراف، میاد در سوره مبارکه اعراف آیه 33 در آیه 33 صفحه 154 اونجا گفته که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، پروردگار من فواحش رو تحریم کرده، ما ظهر منها و ما بطن، آنچه که ظاهره از این فواحش و آنچه که باطنه، و الاثم و البغی و غیر الحق، این اسم بغی رو هم حرام کرده تا الی آخر. پس در سوره مبارکه اعراف به عنوان یک سوره مکی باز دوباره این تأکید شده که خدا هرچی که اسمش رو بذارن، اثم بذارن اسمش رو، هرچی که اطلاق اثم بهش بشه اینو خدا تحریم کرده، درست؟ پس برای اونها مشخص است که آنچه که اطلاق اثم بهش میشود حرامه، درست؟ حالا میایم سوره بقره آیه 219. حالا در سوره مبارکه بقره آیه 219 اون اینجوری داره: یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر. این تدریج که شما اول عام رو بگی، بعد خاص رو بگی، بعد اخص رو بگی، بعد اخص الخواص رو بگی، بعد به حکمتاش ارجاع بدی، این درسته که شما عام رو بگی بعد خاص رو بگی، ولی نمیتونی دروغ بگی بعدش راست بگی، بعد خورد خورد راست بگی. یعنی یه موقعی بگی که آقا مثلا یه معصیت حالا سرگیر است، حالا خلاف مروته و مثلا این چیزا، بعدش به خورد خورد درستش کنی. شما میتونی عام رو بگی بعد خاص رو بگی، بعد اخص الخواص رو بگی، همینجوری خاصش کنی، اینو میتونی بگی، ولی اونجور تدریج باطلیه. قرآن هم نگفته همچی چیزی رو، چون که اینو تا این بحث تحریم خمر رو زمینه‌ای بعضیا میکنن که ما مجازیم به اینجور رفتاری، ولی ما مجاز به اینجور رفتاری نیستیم. شما رفتار باید هنرمندانه، اول بگی که آقا سکرن و رزق معلومی، رزق غیر حسن، هیچ منافاتی هم نیه عام، بعد بگی آقا هرچی که قرآن اسمشو گذاشت اثم، این حرامه. خب الان تو فاهمه همه و ذاکره همه شکل گرده، هرچی بزن اسم این حرامه. بعدن شما بیای بگی آقا این همین این یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیه ما اثم کبیر، این هم تدریج توش برقرار شده، یعنی طرف هنوز که تو مکه است این به نام رزق غیر حسن اینو میشناسه. خب یعنی همون تدریج در واقع لحاظ شده براش، و هم دروغی این وسط گفته نشده. اون موقع است که شما با تأکید که اسم کبیر و اسم عظیم و اینا، من میخوام عرض بکنم که این بحث خمر که حالا دوستانم نبودن یه بار دیگه اینو بگن، یکی از خطراتی که همین ماهواره و امثال این چیزها داره این است که برای شما میشکونه چیز رو، قبح بعضی از چیزها رو میشکونه. الان میگن تو برنامه آشپزی چیز مثلا اینجوریه که مثلا میگه که حالا مثلا الان این آبجو رو الان اضافه میکنیم به غذا، نمیدونم اینجا چیکار میکنیم، خونه هی طرف میشنوه. یه مثلا من حتی اینو دیدم، گفتن که خیلی برنامه خوبه، ولی خب ما آبجو که ما نمیتونیم، مثلا اینکه خیلی چه بد، مثلا ما کاش میشد آبجو رو مثلا اضافه بکنیم به غذا، همینجوری خورد خورد طرف گاردش باز میشه. یعنی این کما اینکه یه گناهی که واقعا باید آدم اسمش رو بخواد ببره، باید چهار بار معذرت خواهی بکنه از همه جمع و بگه مثلا بعد بگه هم جنس بازی. خب الان انقدر چیز شده برای خودشون، کتابخون تخصصی دارن، نمیدونم چی دارن، مبانی دارن، چه حسابی چه که مثلا دیگه انگار گارد رو باز کرده دیگه، مثلا هم جنس بازی اینم یه چیزیه انگار. و هیچ موقع نذارید اگه میخواید قرآنی چی بکنید، هیچ موقع نذارید یه عنوانی که قرآن اسم فقط افترا اسم عظیما رو در مورد چی میگه؟ در مورد شرک میگه. خب در مورد شرک میگه. اسم کبیر که گفتم ما بعث الله نبیا الا به تحریم الخمر، همه انبیا اومدن خمر رو حرام کردن. نذارید گارد باز بشه، همیشه شما یه جوری باید ببینید که این بشه اسم کبیر. یعنی نگید که خیلی مثلا چیز خوبه، مثلا آدم خوبیه، مثلا چیزی فلان، یه حاله گناه کوچیکی، مثلا چی، مثلا عرق میخوره. و عرق خوردن چیز بدیه. نذارید این از حالت اسم کبیر خارج بشه، مثلا یه اسم صغیر بشه، مثلا یکی از صغیرها بشه، بعد خورد میدونی این چیزا رفته رفته میاد پایین تر و بعدش جای اینا هم عوض میشه، بعد چه بدا به حال اون کسایی که نمیخوانن، آخرش جای معروف و منکر هم عوض میشه توی وسط. قرآن اون موقع اول چیز بحث اینو مطرح میکنه که و اسم قل فیه ما اسم کبیر، این گناه بزرگه. خب بعدش و منافع للناس، گناه دیگه معنی اسم معنی ضرر نمیده، اسم تعریف شده، اسم یعنی گناه، اسم یعنی گناه، معنی ضرر هم نداره. این که دارد، یا ببینید اینی که ما داریم که سر تو مجلسی که خمر در اونجا خلاصه سرو میشه، شما نباید برید، حتی به لحاظ دیپلماتیک میبینید که الان دیپلمات های ما هم همین جوری هن. یعنی اگه سر میزی چیز باشه اصلا نباید بشینن سر همچون میزی. تو مجلسی که خمر خورده میشه، خمر آورده میشه، این چیزا اصلا اونجا یه اسم کبیریه، در حد یه چیز نزدیک به شرک داره اتفاق میفته. ما بالاخره عظمت خوردی و عظمت یه چیزی رو از خود بیانات قرآن متوجه بشیم که چیزی خورده چه چیزی کلانه. متاسفانه تو بعضی از این اقشار دانشجو هم بالاخره افتاده دیگه، متاسفانه. اینی که اون موقع منافع للناس، منافع اون موقع دیگه همین منفعت های در حقیقت غیر محلله. برای همین منفعت کی گفته منافع کلن یعنی چیزی خوب؟ منفعت انواع اقسام داره. بله شما کسی که داره با مشروعات الکلی درآمد کسب میکنه، آنها یه منفعتی داره دیگه. الان این منفعتی که داره، بحث اینه که حالا این منفعت محلله یا غیر محلله. یه منفعت غیر محلله. حالا داره به طرف میگه، به مخاطب خودش میگه، شمایی که این یه اولا به لحاظ گناه یه گناه بزرگه، ولی به جهت منفعت دنیایی خود یه منفعت دنیایی داره. منفعت دنیایی که تو پول در بیاری از عرق فروشی، از عرق فروشی به صورتی که وقتی که شما این آیه سوره مبارکه مائده رو که محل بحث میذارید، اونجا داره انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون که عرض کردم این محصورون فیهش وقتی که آخرشه، یعنی انما با اون حرف حصر میاد، محصورون فیهش آخرشه، یعنی باید اینجوری معنا کنید خمر فقط رجسه. نباید اینجوری معنی کنید که فقط خمر رجسه. اینو دیگه ادبیات میگه، ادبیات عرب میگه انما حرف حصره و محصورون فیهش هم آخر میاد، یعنی باید اینجوری معنی شه خمر فقط رجسه، فقط، نه اینکه فقط خمر رجسه. همینجوری تحت لفظی معنی کنید اشتباه در میاد. خمر فقط رجسه یعنی هیچ چی دیگه نداره خمر، هیچ منفعت محللی نداره خمر. یه موقع شما میگید آقا من باب الا مزطررتون فی، یه نفر مزتر بشه دیگه داره از تشنگی توی بیابون میبره یه ظرف خمر از خون رو بخور دیگه، اون بحث یه چیز دیگه است، مثل حالت اضطراره. ولی این که کسی فکر بکنه این منفعت داره، خدا برای همین میگه خدا شفا رو در حرام قرار نداده، روایتی میگه خدا شفا رو در حرام قرار نداده، این حرامه. و شفا رو خدا تو اگه ترکیبات دارویی ساخته بشود بر اساس ترکیبات خمری حرامه، خوردنش حرام و خدا شفا هم تو چیزای قرار نده. شما با این پزشکی که از خود پزشکا بپرسید در بحث داروسازی خودشون بهتون خواهند گفت که چقدر ضعیفه و چقدر یک سونگره. من اینا یه موقع عرض کرده بودم که اصلا ما این آقای حبیبی که دایی خانواده ماست دیگه، آقای حبیبی اصلا این ارتباط داریم با آقای حبیبی، ایشان که مریض شده تو بیمارستان قلب و فلان اینا، متخصصای مختلف دیگه، همه متخصصای کله گنده رو آورده بودن رو سر اینا گذاشته بودن. ایشون مثلا یه نفر میومد مثل سوپرمن، بعد شروع میکرد میبست به یه سری کورت، مثلا قلب بود مثلا، بعد پوست میزد داغمشون، میگفت به من دیگه پوست مربوط نیست، پوست بیاد، پوست میومد یه کار میکرد مثلا کلیه رو نفله کرد، بعد آقای کلیه تشریف میورد و بعد چی میکرد. بعد من این موقع این دکتر فاضل معروف خودش به ما گفت، گفتیم ما طب کلنگر هم نداریم که کل بدن رو نگاه کنه، بدن این آقای پوست میاد کلن میبنده کار خوش رو انجام میده، کار نداره، میخوره به قلب، میخوره به چی، تازه این حال بدنه، چه برسد به روح. یعنی روح هم اگه درگیرش بکنی تو این معادلات، چون که پزشکی ما الان اینجا پزشک داریم، پزشکی ما میدونی که شبیه دام پزشکیه، فرق نداره، فقط یه دامیه که در حقیقت الان مثل چجوری خرگوش پزشکی با گاو پزشکی بقیه فرق داره، این انواع اقسام دام ها و چیزای اینا قلباشون فرق داره، اینها پزشکی هم همینه، پزشکی هم شبیه دام پزشکی واقعا مثل کاری نداره که شما چه مشکلات روحی ممکنه به وجود بیاد. روح شما اصلا مورد غفلته، فقط الان شما یه جسمتونه که زیر تیغ جراحی قرار میگیره و بهش توجه میشه. اصلا اینا بحثایی که خود پزشکام تو خودشون دارن، فعلا نقدایی که ما به پزشکی داریم الان، البته خب چاره‌ای هم نیست الان، حالا نقدم داریم که الان چاره‌ای هم نیست، بالاخره همینی که هست الان. اینی که شما میگی آقا نه این مثلا مشروب الکلی باعث نمیدونم چی چی در کلیه میشه، شما میدونی که به کبد مثلا چه لطمی وارد میکنه، میدونی به دین و ایمون طرف چه مثلا لطمی وارد میکنه، شما اینا رو هم مثلا سنجیدی همه کامل اینا. لذا خدا هیچ دارویی که ترکیبات مشروبات الکلی باشه قبول نداره، خدا شفا رو در حرام نگذاشته مگر در حالت اضطرار. اون اضطرار گوشت خوک و همه اینا هم حلاله دیگه، در حالت اضطرار دیگه. اون موقع میگه آ این منافع دنیوی که داره، چون که منفعت اصلا معنای منفعت محلل نیست، چون که منفعت اهم از منافع محلل و منافع محرم، بر همین از فقهای ماه میگن منفعت محلله، منفعت محرمه، چون که منفعت اهم از محللش و محرمش. البته یه منافعی که مثلا دیگه منافع غیر معتده اندل اغلا باشه اصطلاحا، این منافع اصلا منفعت نمیگه، مثلا کسی با مشروعات الکلی مثلا جلو خونش مثلا آب پاشی بکنه، مثلا بریزه تو دستش مثلا این چیزا رو ببره، مثلا اینا که دیگه منفعت نمیگه، مثلا به معنی مایه مثلا داره ازش استفاده میکنه اینا، مثلا با بوت مثلا بشینه مثلا بکر پای قند شکن مثلا قند بشکنه مثلا، این دیگه مثلا اینم جز منافع بوت مثلا، اینا که خب اینا که دیگه واقعا جز منافع میگن معتده اندل مقلا نیست اینا. لذا هیچ منفعتی بر خم وار نیست، هیچ منفعتی. پس این منافع چیه؟ این همین منافع دنیوی که وقتی میگه رجس و منافع، هیچ منفعت محلل چی برش وار نیست، این منافع همین منافع دنیوی زودگذری که بالاخره طرف مشروعات الکل میسوزه پول میگیره پول در میاره این چه، میگن آقا این گناه بزرگی داره، البته هم چی منافعی هم داره که تو بخوای باهاش پول در بیاری، ولی این قابل مقایسه نیست با اون. یعنی در این تزاحم این ملاک، دوتا ملاک، شما این ملاک افمهما اکبر من نفعهما، اسم این دوتا کما این که تو میسر هم همینه، یعنی از شاهدش تو خود میسر، میسر همین قماربازی که اولا از یسر میاد به دلیل که پولای نقد بی زحمت که به دست میاد، که شاید واقعا بعضی از این پول در آوردن بی زحمتی که واقعا صورت قماربازی داره. شما ما طرف بازاری مون حوزمون میدیدین در این ایام دلار فروشی و فلان اینا، اون تیکه شبیه دلار فروشی نبود، شبیه قماربازی بود، واقعا شبیه قماربازی بود. یه پولای هنگفت کلان یو مثلا طرف آقا اینقدر اینقدر با هم دست به یکی میکردن قیمت رو میبردن بالا، چی بود یه کار، یه پولای اینجوری در آوردن. من نمیخوام حکم فقهی برای این قضیه بگم، ولی اساسا پولهای بی زحمت به دست آوردن یه موقع از با چیزهای تعریف شده تو دین مثل مثلا ارث، برای بهش ارث میرسه، اینا یه بحثیه، این ارث کاسبی نیست، ولی پول بی زحمت به دست آوردن با آتش هیچ کاری نکردن توی دلالی های خاص رفتن اینا و اینجور کار کردن، اینا شاید مطلوب دین نباشه. من باید نون بازو بخوره، نون فکر بخوره، کار بکنه، زحمت بکشه، بالاخره اینجوری که برای همین میسر رو از یسر گرفتن به اونی که پولای بی زحمت به دست میاد. میسر هم همینه، یعنی میسر که حالا تو همون آیه سوره مائده عرض میکنیم که درات که شیطان اصلا به وسیله خمر و میسر، یعنی واسه این کار اقتصادی، این نوع از کار اقتصادی و این جور اطعمه و اشربه، اینی که یوقع بینکم العداوه و البغضاء، بینتون عداوت و بغضاء بندازه، بین شما دشمنی و کینه درست بکنه. خدا این شیطان میخواد که همچین اتفاقی بیفته، اینی که عداوت و بغضاء میخواد ایجاد بکنه، این چه منفعتی داره؟ الان اصلا منفعت قماربازی چیه؟ منفعت قماربازی فقط برای اون قماربازیه که الان برده دیگه، و اینه چه چیزی برای جامعه داره؟ ضمن این که در سوره مائده وقتی که داره جزء حکمت‌های اینو میگه، بیارید همین سوره مبارک مائده رو، سوره مبارک مائده وقتی داره حکمت‌های این نکته رو بیان میکنه، از نوع تبیین حکمت معلومه که بحث مؤمن نیست اصلا این وسط، که بخواد به مؤمن چیز رو تبیین میکنه، داره حکمتش میگه، میگه آقا این روابط مردمی رو به هم میزنه، رابطه های فیما بین مردم رو به هم میزنه، حالا رابطه بین شخص به خدا رو به هم میزنه، یعنی هر دوتاش هست. انما یرید الشیطان، بله آیه 91 سوره مبارکه مائده که الان محل بحث 123 صفحه 123، ببینید باز دوباره انما، یعنی شیطان میخواد فقط بینتون عداوت و بغضا درست بکنه در خمر، یعنی خمر و میسر فقط هنرش عداوت و بغضا درست بکنه در روابط مردمی، و یه هنر دیگه هم داره، اینی که شما رو باز بداره از ذکر الله و عن الصلات، اینم در رابطه الهی، هنر خمر و میسر اینه. پس این چه منفعتیه دیگه؟ یه منفعت متوهمه این دیگه، یه نگید که ببینید اینو دارن، این آیه رو متاسفانه آیه 219 بقره رو برای این که نشون بدن که یه سری منافع تو این محرمات هست، نه این دیگه یه منفعت متوهمه. وقتی میگه آقا شما فقط کار شیطان اینه که این عداوت و بغضا، هنر خمر و میسر عداوت و بغضا در روابط مردمی، هنر خمر و میسر اینه که در روابط الهی هم رابطه رو به هم میزنه، این هنر خمر و میسره، این منفعته که وجود داره، نه اینکه از سنخ منافع محلله، یک منفعت محرم، یعنی درآمدی که شما داری کسب می‌کنی، در این قماربازی که شما داری می‌کنی، داری واقعا وضعیت جامعه رو به هم می‌زنی. بعد همه به گوش به هوش، همه دنیا که الان شما می‌دونید که همین دقیقاً لاس وگاس که بزرگترین هتل‌ها و بزرگترین چیزا رو داره فلان اینها، بزرگترین قمارخونه‌ها رو اصلا این شهر اصلا خودشون هم بهش میگن سین سیتی، می‌دونید که یعنی خودشون هم می‌فهمن که این در حقیقت شهر بدیه، شهر گناهه، یعنی خودشون هم متوجهن، بهش میگن سین سیتی. تمام فحشا و تمام این چیزا میبینید که توی بزرگترین قمارخونه های دنیا توی بحث این است که بابا بحث مؤمن نیست که حالا مؤمن باید فلانجوی جامعه ایمانی، فقط خاصیت خمر و مجلس رو شما دقت بکن، عداوت و بغضا، بالاخره شما حالا رابطه با خدا نمیخواید داشته باشید، فقط یه رابطه خوب انسانی بین خودتون میخواید داشته باشید یا نه. چیزی که بر پایه خمر و مجلس ما شکل بگیره رابطه انسانی فیما بین رو هم میزنه، روابط انسانی فیما بین رو، اقتصادهایی که بر اساس معیسر اون هم روابط انسانی رو هم میزنه، بعد روابط انسانی رو هم میزنه، نه اینکه روابط وحوشا. خب یه موقع میگی که آقا مثلا نخ کدوم روابط انسانی به هم خورده یا مثلا چی ده اینها، آقا روابط انسانها رو، آقا دیگه کسایی که در این حد قرار بگیرن که جزو وحوش بشن اون که دیگه بحث نیست، بله انسان‌هایی هم که اونجا هستن علل قاعده باید از این چیزا پرهیز بکنن. شما الان نگاه بکنید، نگاه بکنید ببینید تمام این چیزایی که همراه با مفاسد جنسیه داره انجام میشه با خمر انجام میشه، یعنی این عنصر عنصر جدیه توش، چون که مادامی که عقل کسی داشته باشه که با در حقیقت محارمش، حیوانات با محارم خودشون در نمی آمیزند، حیوانات، و خب چجوری انسانی با این عقل، با این عقل نداشته باشه دیگه، لذا میبینید که همراه با این چیزاست، همراه با مشروعات الکلی، اگه میبینید تو این ورانور تو اینترنت فلان با مشروعات الکلی انجام میشه، این درانک و خلاصه خوردن جزو پایه های مثلا جدی اینجور مفاسد اخلاقیه. اینو بحث این است که این مطلب رو جدی تلقی بکنید، مسئله به نام خمر. خب اومد و اینجا و بعد نهایتا دستور مبارک مائده، دستور مبارک نساء، بعد اینی که وارد اصلا حرف زدن با خدا نشید، حالا اینو ما جدی تر میشه، یعنی شما سوره نساء که ما بعد از بقره اومده بحثش این است که اصلا با خدا حرف نزن، تأکید اینجوری میشه، نه اینکه جز مراحل مماشات باشه، نه این اسم کبیره، این گناه بزرگیه، بعدش میرسه در سوره مبارکه نساء اصلا با خدا حرف نزن تو این حالت، بعدش هم در سوره مبارکه مائده داره با صراحت لهجه تحریم میشه و بعدش هم داره به حکمتش اشاره میشه که یوغ بین کل عداوت و بغضا فی الخمر و المیسر، رابطه انسانی رو هم میزنه، رابطه الهی رو هم به هم میزنه، و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، یعنی رابطه با خدا رو هم به هم میریزه. این فهل انتم منتهون، آیا خودداری خواهید کرد؟ فهل انتم منتهون، آیا شما منتهی خواهید شد، دیگه خودداری خواهید کرد از این چیز، چقدر بگم با حکمتش گفتم، با چیزاش گفتم، این رابطه ها رو به هم میزنه، رابطه جامعه مؤمنی رو هم به هم میزنه. اونو هم سر این که شاید اینجا اومده باشه، من یه اشاره بکنم به این که سر این که در این نقطه ممکن اومده باشه، ببینید ما سه تا تعبیر عداوت و بغضا تو این سوره داریم، یکیش آیه چهارده، اگر قبول بفرمایید که قرآن حالت صنف داره نسبت به هم دیگه و مثانیه و منعطف نسبت به هم دیگه، تو خیلی حالا اصرار ندارم، بعضی میگن آقا این کارا دیگه خیلی دیگه چیزه، من از قرآن بعید نمیدونم، قرآن به دلیلی که هنوز دست نخورده باقی مونده، اگر رو قرآن به جد کار بشه شاید، اگر این کتاب لبتنه ای بتن و لبتنه ای بتن و بتن و لا سبعین بتن، که اون سبعینش هم میگن در حقیقت منظور علات کسرته، نه این که چیده. ببینید در آیه 14 این مطلب بیان شد که در مورد نصارا قرآن یه چیزی بیان میکنه، میگه فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، به واسه نقض میثاقشون اینا و من الذين قالوا ان النصارى، از کسایی گفته ما نصارى، اخذنا میثاقهم، ما میثاق از اینا گرفتیم، فنسوا حظا مما ذكروا به، اینا یک حظی از آن چه که بهش متذکر شدند فراموش کردند. حالا این حظ چیه؟ فنسوا حظا مما ذكروا به، بعد فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، عداوت و بغضا ما اغراء کردیم، بینشون برانگیختیم، الهی یوم القیامه این نصارا به جون هم دیگه بیفتن اون موقع به واسطه فراموشی یک حزی. خب حالا این خود سوال، این حزه چیه که یه بهره ای از دین بوده که این وقتی که ما اینو کشیدیم از تو اینها و اینا اون رو فراموش کردن، این عامل همان کشیدن این عامل از میان دین همان و به هم ریختن همه چی همان، فنسو حظا مما ذکروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. برید آیه 64 اون موقع، در آیه 64 همین مطلب رو راجع به یهودی ها میگه، منتهای مراتب با قرائنی که با این قرائن عملا این آیه 64 هم نگاه بکنید کنار آیه 67 دارد که وقالت الیهود ید الله مغلول غلت ایدیهم، دست خودشون بسته باد و لعنو به ما قالو و لعنت شدن به اون چیه، بل یداه مبسوطتان، دو دست خدا بازه، خدا دو تا دست داره، ما اون موقع عرض کردیم مؤمن دو تا دست داره، دو تا دستش هم دست راسته، کلتا یدیه یمین داریم، هر دو تا دستش دست راست، راجع به اون موسی بن جعفر داریم که کلتا یدیه یمین، راجع به خدا داریم تو روایت که کلتا یدیه یمین، خدا دو تا دستش راسته، این دست یمینه با یمن و برکته، این دست دقیقاً این دستی که نمیخوام یه دست چپ و راستا، یعنی این از که با یمن و برکت این موجود، یعنی کاری که بکنه هر جا بذاری، این به قول خود حضرت عیسی بر خودش میگه این چقدر عبارت زیباست، و جعلنی مبارکن اینما کند، هر جا باشم مبارکم، بذاری تو اینجا مبارکم، بذاری تو ایران مبارکم، بذاری خارج از کشور مبارکه، بذاری این وجود مبارکه، یک کلمه طیبه ای خودش انگار، هر جا بره میبینی ریشه میکنه، برگ و بار میده، چی میده دوره اینا. یکی از آشنامه گفت تو آمریکا، یکی کسی که ما میشناختیم گفت اونجا شروع کرده، اینجا بود همین بود، رفت آمریکا ریشه دوند، آدم جمع کرد، محرم برگزار میکنه، چی میکنه، مسئله با مسائل شرعی داره همه را آشنا میکنه، این جعلنی مبارکن اینما کند، آدم های مبارک، یعنی نا بل یده هم ابسوتتان ینفق و کیفش ها ولیزیدن نه کثیرم من هم ما انزل الیکم ربکت و غیانن و کفرا، کثیری از اونها رو زیاد میکنه، ما انزل الیکم ربکه طغیان و کفر اونا رو داره زیاد میکنه. خب ببینید این عبارت رو داشته باشید، اینا باید خیلی قرآن بخونید، قرآن باید زیاد روی قرآن رو بخونید، ما انزل الیکم ربکه، ببینید اونجا هم اون موقعی که این آیات بحث میشد عرض شد ما انزل الیکم ربکه قرآنه، درسته، ولی خود قرآن یک عنصر به شدت محوری داره که خودش میشه قلب قرآنه، که اینه که طغیان و کفرها رو بلند میکنه. یعنی وجود چنین عنصریست در خود قرآن هم که داره طغیان و کفر ایجاد میکنه. یعنی خودک وجود کلمات توحیدی محض صرفا این نیست که آدمها رو یهو جوامع رو فرائنه رو همه رو به هم میریزه. این داریم از کجا میگیم؟ تو خود آیات دقت فرمی، هم یه جون تحلیلیه که بعدش میگه و القینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، باز راجبه یهودی ها. اینا هم یه عنصری در حقیقت این ما انزل الیک من ربک، این حظ فراموش شده معلومه یه ما انزل الیک من ربک ای هست که اینا وقتی کشیدی دیگه القینا بینهم العداوه و البغضاء، اینا طغیان و کفر درست میکنه. این حالا این چیه؟ میاد آیه 67. در آیه 67 درد یا ایها الرسول ما انزل الیک من ربک، که یادتون هست یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خب و لم تفعل فما بلغت رسالته، و که اونجا سر جاش توضیح دادیم این منظور قرآن هست درسته، یعنی که یعنی نباید گفتش که آم این ما انزل الیک من ربک قرآن نیست، نه آیه بالایش اصلا ما انزل الیهم من رب معنیش یعنی قرآن، به شهادت این که ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من رب یعنی قرآن، منتها عنصر محوری تو خود قرآن هست که اینجا داره به همون اشاره میشه. و یعنی معنی نداره بگن که آقا اگه قرآن رو نگفتی نگفتی، خب معلومه هرچی نگفتی نگفتی دیگه، فما بلغت رسالته. معلومه ما انزل الیک من ربک یه چیزیست، هم قرآنه و هم ریشه ای ترین حرف قرآنه این ما انزل الیک من ربک، که لم تفعل فما بلغت رسالته، که حتما بگو اینو. بعدش هم این نیست که بگیم که آه این یعنی چی، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، من اینو قبول ندارم، اونجا هم عرض کردم نمیشه که قرآن چیزی رو به این تأکید گفته باشه که آه بلغ ما انزل الیک من ربک، و اگر نگی دیگه رسالت رو نگفتی فلان خدا هم توی بجم نگی اینو، خب گفته دیگه، یعنی گفته آیه بعدش گفته، گفته چی؟ قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، شما هیچی نیست مگر اقامه بکنید. حالا با چی اقامه میشه؟ با همون بلغ ما انزل الیک من ربک، با اون اقامه میشه. دین با همچین چیزی هست که اقامه میشه، کلن وای میسه سرفا. اقامه تورات و انجیل و قرآن و اینها، نه اقامه قرآن، دقت بفرمایید هم این را، نه اقامه قرآن فقط با عنصر ولایت، اقامه هر کتب آسمانی با عنصر ولایت. یعنی شما بخوای وایسونیش، این همون در حقیقت چیزی است، حظ فراموش شده، بهره فراموش شده، که اگه اینو بکشی از تو این تصویر مثل نخ تصویر، یهو این دونه های تصویر میریزه به هم دیگه، یعنی به هم ریختیه تسبیحو، این دیگه القاء عداوت و بغضاء میکنه. یعنی این همون تسبیح منظم که تو نظام واره دین باید دیده بشه، این با عنصر، با یک عنصری است که هم اقامه تورات باشه انجامش، هم اقامه انجیل باشه. یعنی بابا خود انبیا هم ولی بودن، ولایت مفهوم جعلی نیست، از بدن خود حضرت عیسی ولی بوده، خود از موسی ولی بوده، پیغمبر ولی بوده، اینا داره مقام ولایت بودن، ولایت معنی در محوریت بحث حکومت قرار بگیرن و دور اینها جمع بشن. این اقامه تورات و انجیل و قرآن با همین این بلغ ما انزل الیک من ربک، موقع همین ما انزل الیک من ربک که بعدش میبینید این باز دوباره بیایید همین آیه 68 نگاه کنید، حالا ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، یا اون آیه چه در یادتون هست که آیه 64 که اون میگه ما انزل الیک من طغیان و کفر درست میکنه، اینجا با تبیینی که از ما انزل الیک من ربک میشه، موقع این ولی ازیدن نکثیره، همین این منظر اینه که داره طغیان و کفر درست میکنه. یعنی مسئله یا نام مسئله اینی که حالا خدا یکیه، شما قبول داری حالا خدا یکیه، بعد بجنگن بگن چرا گفتی خدا یکیه، اصلا این چه حرفی بوده شما زدی اینا، این نبوده. اونجا توضیحات مفصل همینجا دادیم که شما وقتی که این عنصر به عنوان عنصر حاکمیت وارد میشه، دشمن برانگیز کلن و یا نه عرض کردیم تا بارها که این مملکت همه چی توش بود زمان پهلوی، دشمن هم نداشت، خمس بود، زکات بود، نماز بود، همه هر چی بگی، محرم بود، گریه بود، دسته بود، سینه زنی بود، هر چی بگی بود، دشمن هم نداشت. عنصر حاکمیت وقتی وارد میشه، عنصر ولایت و اون حاکمیت دینی وقتی وارد میشه، ما میشه جا حکومت دینی و قدس ما اینجا دشمن پیدا میکنه. اما دشمنی اصلا با او طبیعی از این بعد دیگه. ولا یزیدن کثیر منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، این دیگه ما انزل الیک طغیان و کفر برمی انگیزد. پس اون حظ فراموش شده معلومه چیه اون موقع. اون موقع در این سوره مبارکه مائده در این آیه چیزش به نظر میاد اصلا سر این که شما دقت بکنید، حالا تو همین فضا همون فضا رو از دست ندیدیم، ببینید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واتیعوا الله واتیعوا الرسول واتیعوا الله واتیعوا الرسول. که این اتیعوا الله واتیعوا الرسول که با تفکیک حتی بین اطاعت خدا و اطاعت رسول، یعنی تکرار بر اطاعت، که اینجا بارها باز دور تو همین سوره عرض شد که وقتی که تفکیک میشه این اطاعت ها، رسول عنوان مستقل پیدا میکنه، همون ناظر و همون بحث ولایتشه. اینو علامه مفصلا هم توضیح میدن، اونجایی که رسول اطاعتش افراز میشه همون جاییست که این الان با یک ویژگی در حقیقت خودش به عنوان حاکم جامعه اسلامی و ولی بر جامعه اسلامی داره چیز میکنه. شاید سر اینی که اصلا با این عبارت، اینی که نمیخوام بگم آقا بحث راجع خمر و میسر نیستا، نه، منتها دیدن همین این بحث توی فرایند حکومت دینی الان و تو جریان ولایته، یعنی زاویه و برش دیدن این بحث با برش بحثی یسالنا کن الخمر و المیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس اسم ما اکبر، برش بحث فرق داره. یعنی شما اینجوری نیست که کلا این قضیه قرار بود تحریم بشه، حالا تحریم شد، حالا الان یه خورده محکم‌تر گفتن اینو، بس فقط این نیست. این عبارات عداوت و بغضا اگه در کل این سوره مورد یک مطالعه قرار بگیره، به نظر میرسه چیز دیگه، یعنی برش جدیدی از این بحثه، یعنی داره نسبت به خمر و میسر نگاه میکنه، منتها تو کما این که در بحث محاربه که الذین یحاربونه که داشتیم، تو همین محاربه با خدا و رسول، کسی که محاربه بکنن، که یادتون بود چه اونجا بحث اقتصادی شد، که من اونجا هم همین معنا رو عرض کردم که خود یک جور محاربه وجود داره با نظام اسلامی، از دقیقا محاربه نه با من شهر سلاح لخافت الناس فقط قمه کشی، یوهی چرا اون وسط بحث ربا رو مطرح کرد که بعد گفت فعزن و حرب من الله و رسوله، از این عبارات که شما به عنوان حرب من الله و رسوله اصلا معرفی شد، چون که یک جوری از محاربه وجود داره اصلا با نظر، یعنی برش و زاویه دید. شما نقشه کشی پاس کردین و نه کلن چیز گاره، نه دیدید که شما اگر بخواهید مثلا یک جسم رو این پرسپکتیوش رو داشته باشید، شما با دو تا تصویر هم نمیتونید داشته باشید، حداقل سه تصویر لازمه. این تا این نمای کله اینو داشته باشید، یعنی شما یه چیز مستطیل میبینی از یه زاویه که دایره است، بعد اصلا نه مستطیل نه دایره است، اصلا استوانه است. شما اگر یه جهت دیگه‌اش هم نبینی نمیفهمی اینو. حالا یه پروسه، یه چیزی وجود داره به نام خمر و میسر، یه موقع شما داری با زاویه مباحث دینی اخلاقی الهی رابطه نماز فلان، این یه برششه، یه برش دیگه و یک زاویه دید دیگه‌ای وجود داره تو این بحث، و اونی که نقش این در مسئله حاکمیت دینی داره چه نقشی رو بازی میکنه. حالا با این برش یه بار دیگه ببینید، با این برش یعنی این که داره خمر و میسر چیزی که داره رقم میزنه لطمه به جامعه دینیه. با این برش حالا یعنی جامعه دینی رو داره مورده. حالا یک جامعه دینی هست که داره روابطه به دو جور روابط احتیاج داره، یک جور روابط انسانی فیما بین خودش، یک جور رابطه او با خدا. این مردم این جامعه به این جور روابط احتیاج داره تو فرآیند جامعه دینی، باید با خدا ارتباط داشته باشه، نمیشه فقط ارتباطات ارضی داشتن، ارتباط طولی لازم دارن. خب این یه چیزیه که به قطعاً به جامعه دینی لطمه میزنه، عنصر خمر و میسر به صورت خاص، این جور خوردنی و این جور روابط اقتصادی، این میشه برش جدید از این داستان. حتی این توش تفسیر نیست، خیلی مندر آوردی این حرف، ولی به نظرم میرسه که اشکال نداره ما حوادث با برش های مختلف دیده بشه، داستان از زوایای مختلف دیده بشه. یه داستان خمر و میسره در وسط سوره مائده با این چیز و با کدهایی که توش داره، که این کدها عملا شاید گواهی به این نکته باشه. اینم گفتیم برای اینکه اظهار فضل در این زمینه کرده باشیم و گفته باشیم که اینجوری هم ممکنه بشه دید. حالا اصراری هم ندارم، از متن ظاهرش هم عدول نمی کنی، اصلا بحث خمر و میسر، خمر یعنی نمیدونم کسانی که عقل انسان رو مخمور میکنن در ارتباط او با ولایت، نمیدونم نه لزوم نداره دست از ظاهرش بشوییم. خمر یعنی خمر، میسر یعنی میسر قماربازی، اونم خمر. اینا سر جای خوش محفوظ این واژگان، منتهی مرتبه بس عوض کردن واژه نیست، بس عوض کردن زاویه دید فقط به اینه که اینجا یهوی عتی الله عتی الرسول اومده، بعید نیست این زاویه رو انتخاب شده باشه. یه چیز خب من یه صلوات شما گفتم تا این نکته ای به مناسبت حالا محرم اینا، من یک روایتی میخوام عرض بکنم و توضیحی هم طبیعتاً باش بدم، فکر میکنم بحث مهمیه. روایتی از در کافی جلد 1 صفحه 368، بحث کراهیت و توقیت با سه تا سند خوب این روایت گفته شده، یک سند عالی و دو سند خوب، یعنی به حجت سند معتبر. به ابو حمزه سومالی امام باقر میگن یقول یا ثابت، اسم ابو حمزه سومالی ثابت ابن دینار هست، یا ثابت ان الله تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین، خدا امر فرج رو در سال 70 گذاشته بود، در سال 70 هجری اول امر فرج قرار بود در سال 70 اتفاق بیفته. مثلا مثل اینجوری که فرض فایده امام حسین می اومد در کوفه و کوفه رو می گره و شروع میکرد می جنگید و بعد با یزید هم می جنگید و فلان، و بعد حکومت دینی کلا تشکیل می شد، امر فرج تموم شده بود، یعنی شیعه به فرج خودش رسیده بود. من خودم شاهد بودم که یه موقع حضرت آقا به این روایت استناد میکردن توی برای حرف دیگری، خود من همونجا نشسته بودم. فلما ان قتل الحسین، وقتی که امام حسین در حقیقت شهید شدن صلوات الله علیه، اشتد غضب الله تعالی علی اهل الارض، خدا بر زمینیان غضب کرد راست این کاری که کردن. فأخره الى 40 و مه، امر فرج رفت تو سال 140، یعنی امر فرج رفت دوره مثلا دوره امام صادق. اگر میبینید روایات امام باقر و امام صادق که خیلی فرج رو قریب الوقوع اصلا داره نشون میده، خیلی قریب الوقوع، حتی تا این حدی که مثلا چیزی که ظاهری که آره شیعه مشخص شده، مثلا طرف فراریه، مثلا بدهکار بوده به دولت وقت، مثلا فراریه، بعد میان به امام مثلا واقع میگن آقا فلانی از شیعه شما مثلا بدهکار بوده مثلا فرار کرده. بالاخره اگه مثلا یه خورده طول میکشه قضیه، ما جمع جور بکنیم، پول جمع کنیم، مثلا چی بکنیم، مثلا قسط اینو بدیم، قرضا اینو بدیم، اگه میخواد عوض شه اینا، بگیم همینجوری حالا فعلا فراری بمون تا قضیه کلا قرار عوض شه. خب مثلا ببینید متفاهم توی ذهن شیعه حتی این بوده، حتی الغای خود اهل بیت هم بوده این، یعنی به شدت الغاءات زمان امام باقر و امام صادق، بحث اینه که فرج قرار همین الان اتفاق بیفته و اصلا همین هم بوده، فرج قرار بوده در سال 140 اتفاق بیفته. بعد میگن شما اومدید اسرار ما رو پخش کردید، فحدثنا کن، ما باهاتون حرف میزدیم، داشتیم جماعت تشمی دادیم، داشتیم خلاصه، شما فضعتم الحدیث، شما اومدید دیگه اسرار رو پخش کردید، فکشفتم قناع السطر، شما این پرده از روی این اسرار ما برداشتید. اون موقع دیگه یعنی این کار خیلی بدی که بحث این یقتلون نبیین به غیر حق که دارد، که یهودیان میکشتن پیامبران رو به غیر حقن میکشتن، این در روایات ما داره که اینا خودشون نمیکشتن، که اینا میرفتن اسرار انبیا رو پخش میکردن، حکام وقت میمادن اینا رو میکشتن. یعنی اینی که سر حکومتی ایشونو فاش میکنی، داری تدارکاتی که میچینه برای یه کاری داری فاش میکنی، اینجور خیانت ازای اسراره و پخش کردن. بعد میگن دیگه فرج رفت، دیگه ولم یجعل الله لهو بعد ذالک وقتا عندنا، دیگه فرج رفت دیگه عقب به یه وقت نامعلومی. فبعد این آیه قرآن و از سوره رعد دقیقا چیز میکنن استشهام که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که در لوح محو اثبات در حقیقت خدا محو اثبات میکنه دیگه، قرار بود 70 بشه، بعد قرار بود 140 بشه، بعدش هم دیگه رفت به ناکجا بود، من نمیستن کی بشه دیگه. ولی در این لوح محو اثبات قابل تغییر امر فرج مشخصه. بعد ابو حمزه میگه من اینو به امام صادق گفتم، یعنی اینه که از امام باقرش اینه، بعدن هم به امام صادق گفتم، گفتم قد کانه کذالک، مطلب همینجوریه. بله قرار بود 70 بعد 140 بعد رفت دیگه به ناکجا آباد این قضیه. ببینید مطلبی که حالا چون به امام حسین رفت داشت، میخوام این نکته ای رو به دوستان و عزیزان عرض بکنم و اون این است که ما گاهی اوقات برخوردمون با فرج اینجوریه که فرج یک زمان مشخصی داره که ما نمیدونیم، یه زمانی وجود داره، زمان فرجه، فقط ما نمیدونیم کیه. من این سوال رو از شما میکنم برای اینکه متوجه بشید دقیق این خلط دو لوح رو اشتباه نشه. شما الان عمر ما مشخصه یا مشخص نیست؟ بله؟ بله؟
مشخص نیست.
چی شد آخه؟ هم آره هم نه. نه این جواب آخوندیه. هم آره هم نه. اگه منظورتون در لوح محفوظه، خب ولی مشخص، همه چی مشخصه، ربطی هم به ما نداره اون لوح محفوظ. اینه جمع‌بندی شده تمام اراده ها و تلاش ها و تقدیر ها و فلان، نمیشه اون لوح محفوظ، اون محفوظ اصلا تره. ولی اگر منظورتون اینجوریه که میگید مشخصه، شما برای چی صدقه میدید برای طول عمر؟ چرا صله رحم میکنید برای طول عمر؟ اینا حرفه علکی یا واقعیه؟ مثلا میگه صدقه طول عمر رو زیاد میکنه، مثلا سر کاریم یا مثلا عمر اون که مشخصه برای جد. اون لوحی که ما باش ارتباط داریم و اصلا به ما مربوطه، لوح محو اثباته. شما در شب قدر که تقدیر خودتون رقم میخواید بزنید، تقدیر خودتون در لوح محفوظ میخواید رقم بزنید؟ نه، اونجایی که محفوظ اصلا، شما تقدیر خودتون در لوح محفوظ اثبات میخواید رقم بزنید، الواح پایین تر که به شما مربوطه میخواید رقم بزنید، نه تو لوح محفوظ. شما ببینم اگه امر فرج کاملا وقت فیکس مشخص داره، شما چرا دعای فرج میخونی؟ چرا دعای فرج میخونی؟ دعای فرج خوندن فقط برای این است که ما رو در حقیقت در مسئله فرج همینجوری متذکر نگه داره. ما تماشای فرج هستیم، تماشاگر فرج هستیم یا سازنده فرج؟ اینو دقت بفرمایید، این نکته مغفول در بحث فرج الان به اعتقاد بنده. اولا نکته ای که در این روایت مشخصه این است که اون ظلم و فساد نبوده که در حقیقت به جلو کشیده، که بعضی میگن با ظلم و فساد یک کار میکنیم فرج به جلو، اتفاقا با ظلم و فساد فرج میره عقب نمیاد جلو. به این نکته خود توجه بشه اولا، که با ظلم و فساد فرج میره عقب نمیاد جلو. یه دی با امام حسین بیعت کردن و بیعت شکوندن، بعد سر پسر پیغمبر کردن بالا، نی فرج رفت عقب، رفت به زمان صدشه. باز دوره یه دی خیانت کردن به امام، باز دوره رفت عقب. خطای شیعه فرج میکنه. ما تماشاگر فرج نیستیم، ما بازیگر فرجیم. این نکته بسیار مهمی است. فرج زمانش معلوم نیست کیه. ببینید این حرفی که ما الان فرج مثلا دیگه یه جوری وانمود کردن، اینی که فرج همین اخیر دیگه اتفاق میفته، این یعنی این که کهنه ما داریم از لوح محفوظ خبر میدیم. چون از کجا داری از لوح محفوظ خبر میدی الان که الان فرج در همین، یعنی دیگه شوخی شوخی قضیه خیلی جدی داره میشه. من نگرانم، نگران این داستان این جور تبیین از فرج هستم که به عنوان دیگه آخرین وظایف آخرین منتظر، یعنی دیگه اگه تا 12 سال اخیر اگه نیاد آقا دیگه باید جواب افکار عمومی رو بدیم. یعنی باید ببینیم اگه قرار این واقعا تو همین اواخر اتفاق بیفته، خب معلومه سید خراسانیش میشه آقا دیگه. بعد خطبا دارن از هم دیگه پیشی هم میگیرن در این زمینه. یه ده میگن چه، یه ده میگن نه مثلا یه گام جلوتر، سفیانی در ارتش سوریه در اردن فلان اینها فلان، یه گام جلوتر که جدیدن شنیدم دارن از هم دیگه سبقت میگیرن تو این زمینه، یه سفیانی خروج کرده، یعنی تمومه دیگه. بعد این تبدیل میشه به گاهی اوقات به این نگاه به شدت مخدر و مخرب، که ما نشستیم مثلا برای برنامه خود 50 سال نشستیم برنامه ریختیم، بابا برنامه که آقا 50 سال بابا اومده تا اومدن چی بر برنامه و اینقدر. این نگاه خیلی نگاه منفیه که من نمیگم خود این افراد دارن القا میکنن، ولی خروجیش داره این میشه آخرش تو سطح جامعه. در سطح جامعه چنین اتفاقی داره میفته که آقا دیگه باید بیاد دیگه تو همین سالهای اخیری که الان ما داریم، در صورتی که اصلا امر فرج معلوم نیست زمانش کیه. تو فرج ساز هستی نه تماشاگر فرجی. الان چه امر لنگی وجود داره که ما باید هی توجه بکنیم؟ یه موقع شما میگی آقا هی بحث حضرت مهدی رو باز بکنیم در فضای جامعه، در این باز شدن بحث ملت به وظایف خودشون الان آشنا بشن، نه به عنوان آخرین منتظران حضرت نخیر، بلکه به عنوان در هر زمانی باید این رو ما القا بکنیم. الان دوست مشخصه، دشمن مشخصه، ولی مشخصه، وظیفه هم مشخصه، هیچ حالت منتظری وجود نداره. نه دشمن شناسی از رو نقش دلار و برج آبلیسک و تک چشم و 9 و 11 و اینجوری و نمیدونم از این چیزا در میاد که شما بگید که اینا یه به اون اطلاعات عمومیه، نه از اینا در میاد که ما بگی آن دلار نکنی تکچهش اینا، نه اینا آمریکا یا دشمنن معلوم شد لو رفت. توجه بیم که من گمان میکنم یعنی با این هوش نداشته، گمان میکنم که اینا رو خودشون یاد ما دادن این حرف رو، که توجه به جزئیات بکنیم ما. در کلیت قضیه واضح آمریکا دشمنه، صهیونیست دشمن نظام اسلامیه، در دشمنی اینا هیچ تردیدی نیست. شما اینا جالب ببینید که آمریکا هنوز نمیگه بدهیش به ما چقدره از زمان شاه، نمیگه، عددش رو نمیگه. میدونید که عددش مسئول ما نمیدونن مگر به تخمین. این کشوری که داره در حقیقت با ما اینجور بازی رو میکنم، جریان صهیونیست واضح، اینا دوست واضحه کیه، ولی واضحه کیه، وظیفه هم واضحه چیه. وظیفه این است که انسان دستش رو بذاره در دست مسلم، وقتی دستش رو گذاشته در دست مسلم، با امام حسین بیعت کرده، نه با کسی دیگه، نه با مسلم، با امام حسین بیعت کرده. این بیعت خودش رو نشکونه، اگه بشکونه اشتد غضب الله، خواهند گفت ای مملکت بیلیاقت، یک بار دیگه یه چیزی به نام حکومت دینی در شما تشکیل شد و شما زدید زیرش. وظیفه واضحه، دشمن هم واضحه، هیچ نگران این نکته هم نباید باشه. آدم از انتظارش کم میشه. اتفاقا کسی که داره با مسلم بیعت میکنه، تمام هوش و حواسش میره به این سمت که من دارم با امام حسین، الان منتظرم امام حسین بیاد تو کوفه. و یکی از احتمالات، ببینید، خلافاً به اینی که بعضی از خطبا باز دور میگن، که من یه موقعی شاهد بودم آقا به یکی از این خطبای مشهور که همه میشناسید یه انتقاد خیلی تند جلو همه کردن که گفتن حرف شما اشتباهه که میگید که امام حسین کوفه اومدنش برای اتمام حجت بوده. اولا کوفه شهر بدی نبوده، نمیدونم چه هر کی میاد یه فوش خوار میده به این کوفه و کوفیان و فلان اینا میده. کوفه بهترین یارای اهل بیت تو کوفه بودن، بهترین شهر کوفه بوده برای اهل بیت. اصلا اینا عرضه نامه نوشتن داشتن، بقیه عرضه همین کارام نداشتن. و امام حسین کوفه رو انتخاب کرد برای چیز. و یکی از احتمالات کاملا عقلایی برای امام حسین، نه برای اتمام حجت بود، یکی از احتمالات عقلایی تشکیل حکومت دینی بود در کوفه. آقا ما نه بیعتمون رو به مسلم میشکنیم، نه احتیاج داریم به عاشورا، نه احتیاج داریم به گریه بر ابی عبدالله، نه احتیاج داریم به قیام توابین، نه احتیاج داریم به قیام مختار. ما همه رو بخشیدیم به حکومت دینی امام حسین. فضیلت گریه بر امام حسین هم نخواستیم. توبه خوبه، منتها بعد از گناهه. خب گناه نکن نمیکردن این کارم نمیشد، در این پیچ تاریخی گناه نمیکردن اینم اتفاق هم نمیافتاد. اونا بیعت نمیش کسن اتفاق هم نمیافتاد، حکومت دینیه. امام حسین شکل میگرفت، امر فرج هم انجام میشه، تموم شد و رفته بود. خودمون برداشتیم انداختیم عقب، بعد واسه گریه میکنیم واتش، بعد کلی هم حال میکنیم از اینکه داریم گریه میکنیم. این گریه ها اگه معنیش این باشه که من غلط بکنم دیگه بیعت به مسلم بشکنم، دیگه به ارواح اجدادم خندیدم اگر بخوام یه بار دیگه بیعت به مسلم بشکنم، بعد میشینم باز دوره قیام توابین مختار نه فلان اینا، بعد میشیم گریه کنیم، بعد یه عده بگن نمیدونم ما اهل ایران نیستیم، نمیدونم علی دینی اینجوری بگن، باز دوره ما غلط بکنیم دیگه، هم چیکاری بکنیم دیگه. امر فرج دست ماست یک سرش، به این توجه بفرمایید. و دوست و دشمن و وظیفه هم همش معلومه، هیچ احتیاج. اگه نگران این هستید که امام زمان بیاد کسی نشناسه، ابدا اینجوری نیست. این اصل قرآنی لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة، هلاکت با بینة است، احیا با بینة است، یعنی بینه تمام میشه برای، یعنی همه متوجه میشن امام زمانه. هیچ نگن جهدو به ها وستقنت ها انفسهم. شما خب بله یه نفر دریچه های قلبش ممکنه بسته باشه، اتفاقا بیعت هاشو با مسلم تجدید نکرده باشه، در موقعی که ولی بیاد ممکنه اصلا توی شکایی بیاد، اون ولی اصلی بیاد توی شکایی بره اتفاقا. یعنی با نائب او وقتی که چیه خود او هم معلوم نیست چیکار میکنه، او توی تردیدهایی خواهد رفت یا نه خواهد شناخت ولی آمادگی نداره. یعنی تا بیاد میگه حالا چرا بابا پنج واحد مونده بوده، درسم تموم میشه، حالا من درسم تموم کنم میام. بابا حالا ما تا زنگ گرفتیم حالا دیگه آقا اومدیه. یعنی تعلقاتی که طرف دامنش جمع نیست، میفهمه همون جوری که میفهمیدن بابا جنگ بین ایران و عراق جنگ حق و باطل بود تا دامن طرف جمع نبود، بین اونو که همه میفهمیدن فکر نمیکردن آقا جنگ مثلا دوتا باطل و هم دیگه است. بسیاری کسایی که نمیرفتن از صحبت کردن باشون معلوم شد دامنشون جمع نبود. آمادگی روحی و اینی که تعلقات به درس و دانشگاه و این و اون و همه اینا نذاشته برن. این آمادگی باید کسبه. این که طرف همه وظایف مربوط به این پیچ تاریخی حاکمیت را اگه انجام بده، لعل که در انشالله در زمان ظهور که خود همین این یعنی ظهور ساز، دقت بفرمایید این معنا رو میخوام تأکید بکنم، این یعنی فرج ساز. اثری هم که این کار داره ابدا دعا نداره، ابدا دعا نداره، یعنی دعا نمیگم اثر نداره دعا بر فرج ها، اثری که کار داره دعا نداره. اصلا دعا اون موقع اثرات خودشو نمایان میکنه که کار هست. یه کسی درس نخونه بره با دعا کنکور بده چجوری خنده دار به نظر میاد این کار؟ اینش هم خنده داره سر جای خودش. باید کار کرد دعا کرد، کار کرد دعا کرد، برنامه‌ریزی کرد، بعدش هم اینقدر قریب الوقوع نشون ندید، این کار بدیه. یعنی در حد اینکه اگر آقا خدای نکرده اتفاقی بیفته ما باید واسیم جواب افکار اونو بدیم سید خراسانی چی شد پس که رفت، که یه جوری نباید وانمود کرد که تو همین 12 سال اخیر باید بیاد. هی دارم میگم 2009 بعد 2012 بعد سال 40 انقلاب اسلامی، چون که بعد اینجا بعد سرکار ملت رو بشیم سرکار چی الان لنگ این نکته است؟ وظیفمون دوست شناسیمون، دشمن شناسیمون، ولی شناسیمون چی الان نکته منتظره ای الان این وسط وجود داره؟ و من میدونم که چقدر آقا ناراحت میشن و بعدشون میاد اینکه تطبیق میشه سید خراسانی به ایشون. این تطبیقات تطبیق خطرناکه است، این فکر خطرناکه. عمرو فرج عالم اینجوری حرف میزنه مثل امام، میگه الیاذ بالله به آلاف سنین ممکنه کشیده بشه، به هزاران سال ممکنه قضیه کشیده بشه. این حرف نباید مورد تحقیر قرار بگیره، حرف امامه. تو همین بحث ولایت فقیهش همونجا میگن، میگن به آلاف سنین الیاذ بالله ممکنه کشیده بشه و این ماییم که تعیین کننده بحث فرج هستیم. ان شاء الله با این روی کرد، حالا اگه تصور میفهمید که روی که درستیه دیگه همه چی مشخص، توی فضای تیر و تار آدم دیگه حرکت نکرده، معلومه وظیفش چیه، چیکار باید بکنه. صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی فاطمة بنيها وعلى بنيها وعدد ما أحاط مراتب الملك اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعهم فيها تميلا آجاني ابن الحسن حرف شما رو زدیم دلمون هوایی شم خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی چو خیال آب روشن که به تشنه بار نمایی ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آمد یبن الحسن آجان یبن الحسن آجرک الله فی مصیبت جدک الحسن لا لا الا الله لا لا الا الله امام سجاد سلام الله علیه رسیدن به دروازه شام سهل ساعدی گر رفتم خدمت حضرت آجا آن یبن رسول الله سلام علیکم حضرت میگن یا سهل از کربلا تا اینجا که اومدیم خیلی شهرها و روستاها و قصبات رو طی کردیم ولی تو اولین نفری هستی که به ما سلام کرد تو این را اینقدر آتش به سر ما ریخته میگه من امامه آقا رو بلند کردم دیدم همه سر و بدنشون سوخته سهل میگه آجان خواسته ای دارید از ما یا نه؟ های صداد، های غیرت یا های شیعان و محبین. میگن آره سهل، این یه خورده پولو بگیر بده به اونی که سرو داره میبره. بگو یه خورده بره جلوتر ببره. این شامی ها این زن و بچه رو نگاه نکنه. لا 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 امام سجاد 34 سال برا پدر و همه کسان غریبشون گریه کردن. هر موقع می دیدن یه قصابی داره زبه می کنه، می رفتن می گفتن قصاب دست نگه دار، تو این گوسفند آبش دادی یا نه؟ می گفت پسر پیغمبر این چه حرفیه، ما مسلمانی، ما می دونیم گوسفند باید آب داد و زبه کرد. میگم ولی من دیدم پدر غریبم بین دو نهرا. آی چه کشیدن امام سجاد، راوی میگه من دیدم از ناودان خانه امام سجاد یک کمی آب میاد قطع میشه، یک کمی دیگه میاد. رفتم جویا شدم به بالای بام، دیدم امام سجاد ظرف آبی دستشونه، میخوان وضو بگیرن، آبو میریزن تو کف دستشون، انقدر گریه میکنن، آب از دستشون رها میشه، باز آبی میریزن، انقدر گریه میکنن، آب رها میشه. حسین جانه آب رو حسین جانم، آب روی دو عالم، نگین سلیمان حلقه خاتم، نگین سلیمان حلقه خاتم، برادر جان بی تو در دل سهرا، برادر جان بی تو در دل سهرا، شده تنها خوهرت گل زهرا، شده تنها خوهرت گل زهرا. خدا حافظ ای قرار شکیب، خدا حافظ ای قرار شکیب، خدا حافظ ای حسین غریب، خدا حافظ حسین. یه ذکریم بشه از مادر علی از غربا، ذکر ایشان خیلی کمه،
فردای عاشورا به این زن و بچه آب دادن، مادر بچه شیرده وقتی آب بخوره شیرش روان میشه، امان از دل رو بایا. فردا ببیند شیر از ولی علی از غرقه. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفضائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. خدا ما را بخش و بیامار، قلب نازنین امامان از ما راضی و خوشنود بفرما، بر امر فرجش تأجیل بفرما، را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا قلب ما به معرف نورانی قرآن اهل بیت منور بگردان، این قلیل توسلات ذخیره غم و قیامت ما بگردان. خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام انقلاب منگر و منصورشون بدار، دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن، شر و کیدشون رو به خودشون برگردان. خدا همه گذشتگان زهر حقوق پدر مادر معلمان و اساتیدمون همین از سامهمان عبی عبدالله حسین قرار بده، جمع ما رو مریض و مریضدار قرار نده، شفای مرز عاجلن و کاملن لباس شفا بپوشان. خدا مرگ ما رو جز شهادت در راه خودت قرار نده، آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. النبی آله الفاتحه و السلام.